بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در تحلیل جریان تاریخی که عرض شد، که عرض کردم خیلی مهمه که ما تحلیل کنیم به علل و عوامل شکستی که برای لشکری که در رأس اون سید محمد مجاهد یک فقیهی مرجعی حرکت کرده و در رکابش هزاران بلکه میلیون ها نفر از مردم ایران در یک جنگی شرکت کردن و شکستی به وجود آمده و منتهی شده به یک عهدنامه ننگینی که در آن عهدنامه ما قبول کردیم که 16 شهر از شهرهای خودمان را به دشمن بدیم و صلح کنیم. همان جریانی که سوریه حاضر نیست که بلندی های جولان را به اسرائیل بده و صلح کنه، دادن قسمتی از سرزمین و شهرها به دشمن و با دشمن صلح کردن، این ننگ بسیار بزرگی است. ولی خب در این عهدنامه ترکمانچای مصالحه شد که تمام شهرهایی که الان جزء گرجستان و داغستانه به روسیه داده بشه و صلح صورت بگیره. دوم اینکه تمام غرامت جنگی که اون موقع 10 کرور تومان یعنی 5 میلیون تومان بود، هر کروری 500 هزاره، قرار شد که 5 میلیون تومان ایران به عنوان غرامت جنگی به روسیه بپردازه. سوم کاپیتولاسیون که قبول بازن ننگ دیگری است که اگر اتباع یک کشوری در کشور دیگری مرتکب جنایت و جرم باشن، اون کشور حق محاکمه نداره. اونا خودشان کنسولهایی دارن که کنسولهای خودشان به جرائم و جنایات بر اساس قانون خودشان رسیدگی میکنن. خلاصه از جهاتی این عهدنامه، این صلحنامه ننگی بود برای لشکر ایران و برای مسلمان ها. از این جهت تحلیل قضیه چون برای ما خیلی آموزنده است، لازم بود و عرض کردم چیزا شما به نظرتون میرسه بنویسید. حالا اون چی به نظر بنده میرسه؟ اولا باید توجه داشته قرن 13 هجری از جهاتی قرن پرآشوب بوده برای مملکت ما. از طرفی حرکت اخباریین در ایران، اخباریین خودش یک فاجعه بود. اونقدر قدرت پیدا کرده بودن، زبان تن به تمام مجتهدین ما گشوده بودن، از شیخ مفید گرفته به این طرف، تمام اینها را بدعتگذار می نامیدن، تقلید را حرام می دانستن، کتابهای اصولیین را با انبر بر می داشتن یا به دستشان دستمال می پیچیدن. این کتاب ها نجسه، این کتاب ها بدعت است. خب یک همچه جریانی به وجود آمده بود. قائله اخباریین قائله کوچکی نبوده. در ایران همین حرکت وجود داشت. یک نفر به نام میرزا محمد ابن عبدالنبی نیشابوری، میرزا محمد اخباری، در ایران قائله به وجود آورده بود که تمام مجتهدین مورد طعن و تقلید حرام. در کتاب روضات الجنات در جلد اولش، در اونجا در اوائل کتاب، در حالات همین میرزا محمد اخباری، تفاوت بین اخباریین و اصولیین 30 چند مسئله است که اونجا ذکر کرده. مراجعه کنید که اونها در چند مسئله که همین علم اصول و اجتهاد بدعت تقلید حرامه، از این غیر مطالب. خب این آشوب در ایران به وجود آمده بود. تنها کسی که خیلی در این مورد پافشاری میکرد علیه اینا شیخ جعفر کبیر بوده. شیخ جعفر کبیر جایگاه بلندی در تاریخ علمای اسلام داره، هم شخص بسیار شجاع بود و غیور بوده و هم مقتدر و صاحب قلم و بیان قوی بوده. ایشان برای خاطر همین جهت از عراق به ایران آمد. در همون زمان یک آشوب دیگری هم به نام آشوب وهابیون بود. وهابیون هم بعد از این که در حجاز قبور ائمه علیهم السلام دارای صحن و سرا و ظریف بود و خراب کردن، حمله کردن به کربلا و در کربلا هم کشتار زیاد کردن، هم ظریف سید شهدا علیه السلام غارت کردن، ظریف شهدا رو غارت کردن، خراب کردن. بعد به نجف رفتن، مقدار در نجف همین شیخ جعفر کبیر و سید جواد و آمولی اینا علمای نجف بالاخره نذاشتن دیگه در نجف خیلی کار انجام بگیره. البته اگر من عرض کنم اون وقت دیگه طولانی میشه که اون وقتی به مطلب نمیرسیم. حالا مختصر عرض میکنم. عرض کنم خدمت محترم که آقای بروجردی رحمت الله علیه آیت الله عظما میفرمودن که در اواخر سلطنت صفویه، چون صفویه خوب قدرتی داشتن و تشیع هم خیلی رونق گرفته بود، دشمنان اسلام این جریان رو به وجود آوردن، جریان اخباری بودن و اصولی بودن را، برای تضعیف اسلام و علمای اسلام. نه تعدادی از افراد بودن از علما که رئیس اینها در زمان خودش همون میرزا محمد اخباری، میرزا محمد ابن عبدالنبی نیشابوری اخباری است. این آدمی بود خیلی بحاث و قوی بود در بحث اینا. اینا گفتن به این که در زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام تقلید نبوده، اخبار اهل بیت رو باید ذکر کرد و مردم هم به همون اخبار عمل کنند. البته بنده در کتاب اجتهاد و تقلید حرف اینا رو رد کردم و نقل کردم که از همون کتاب روضات الجنات تفاوت اونها با ما در 30 مسئله است. کار به جای رسید که اصول را بدعت می‌دانستند و اگر می‌خواستن علمای ما اصول بخوانند می‌رفتن تو سرداب‌های نجف، در را می‌بستند، در یک جای خیلی خلوتی اصول را می‌خواندند. اینکه وحید بهبهانی که اینقدر محبوبه، یکی از کاراش همینه، اون اخباریین را سرکوب کرد. البهبهانی معلم البشر مجدد المذهب فی الثانی عشر، این مجدد مذهب است. برای خاطر اینکه اخباریین را سرکوب کرد، رئیس اخباریین هم اون موقع در نجف صاحب حدائق بود. حدائق الان در دست این صاحب حدائق، این از رؤسای اخباریین تا به قدر معتدل هست. اون در نجف معاصر بود با وحید بهبهانی. اینها شبها در نجف تو سن با هم دیگه بحث، اول تو حرم بعد تو سن، تو حرم بحث میکردن با هم. وحید بهبهانی میخواست اثبات کنه که شما در راه خلاف و زلال جان برمیدارید. بعد خدام حرم میامدن میگفتن میخواییم در ببندیم. از اینا رو از حرم میامدن بیرون از ذریح و حرم تو سن بحث میکردن. بعد مامورین صحن گفتن می‌خوایم در ببندیم، از صحن اومدن بیرون تو کوچه بحث می‌کردن. تا وقتی که صبح میومد در باز کنه مامور حرم و صحن، می‌دید هنوز وحید بهبهانی با صاحب حدائق دارن نشستن روی اون پله جلوی در با هم بحث می‌کنن. اینقدر اون بحث کرد، واقعا زحمت کشید تا توانه ثابت کنه که شما راه بدعت پیش گرفتید. وحید بهبهانی به اندازه هم با عظمت و منصف و با تقوا بود که وقتی که صاحب دایر مرد وصیت کرد نماز بر من را وحید بهبهانی بخونه. با اینکه این وحید بهبهانی با او این همه بحث کرد و مغلوبش کرد، محکوم کرد، سرکوب کرد، ولی به اندازه این مرد با فضیلت بوده که موقع مرگ وصیت کرد که نماز جنازه من را همون وحید بهبهانی بخونه و خواند. خلاصه این است که اینا سرکوب شدن. در ایران هم جریان وهابیت هم جریان اخباریت خیلی آشوب به پا کرده بود و شیخ جعفر کبیر مسافرت کرد، مثلا جریان جنگ با روسیه بعد از درگذشت شیخ جعفر کبیر. شیخ جعفر کبیر در سال 1227 قمری درگذشت، قبل از میرزای قمی و صاحب ریاض. بالاخره ایشان مسافرت کرد به ایران برای اینکه این دوتا آشوب را سرکوب کنه، هم جریان اخباریت و هم جریان عرص وحابیت. و در اون زمان هم حاکم و پادشاه فتلی شاه بود، فتلی شاه. و میرزا محمد اخباری در ظل حمایت فتلی شاه کار میکرد. از این جهت شیخ جعفر کبیر هم وارد بر فتلی شاه شد و یک کتابی هم نوشت علیه میرزا محمد اخباری و به میرزا محمد اخباری بحث کرد. میرزا محمد اخباری خیلی قوی بود در حرف زدن، بالاخره محکوم شد و قبول نمیکرد. این نکته خیلی بزرگ اینه که شیخ جعفر گفت خب مباهله میکنیم، بریم در بیابان مردم هم جمع میکنیم، از خدا میخواییم هر کس که حق است باطل به دست او کشته بشه بمیره. این خیلی عجیبه، یکی از تاریخ‌های عجیبه که علمای ما واقعا تاریخ زندگیشون خیلی هم بزنده است. بنده در حالات علما فصلی در مباهله علما نوشتن. علما در خیلی از جاها، علمای بزرگ ما وقتی که مناظره بالاخره به جایی نمیرسید ناچار مباهله میکردن. یعنی اونقدر قدرت ایمانشان، اونقدر یقینشان، اونقدر قداست و پاکی آنها برایشان محرز بود که میدن مطمئن بودن مباهله کنن خصم را مغلوب میکنن. از این جهت در تهران اعلان شد فلان روز همه مردم در فلان بیابان جمع بشن، مردم تهران، و قرار شد شیخ جعفر کبیر با مرزا محمد اخباری مباهله کنن. بله، اون روز روز عجیبی بود، همه مردم تهران در اونجا جمع شدن اون روز و شیخ جعفر کبیر آمد و وضو گرفته خودش آماده شد، مرزا محمد اخباری نیامد. همین نیامدنش دلیل شکست مرزا محمد اخباری بود. بالاخره مرزا محمد اخباری کشتن مردم، خود مردم کشتن، رفت در کاظمین ادعی حمله کردن، مرزا محمد اخباری رو کشتن. این جریان ها در ایران اون روز بوده، هم موضوع وهابیت و هم موضوع اخباریگری. کتابی هم شیخ جعفر علیه وهابیت نوشتن، باز خیلی خیلی کتاب جالب است و کامل است و اینا. خلاصه این یک جریان بوده است در قرن 13 در ایران. خب از طرفی هم جریان دو حمله از طرف روسیه که عرض کردیم، یکی در سال 1228 در زمان میرزای قومی صاحب ریاض انجام شد و منتهی به عهدنامه گلستان شد. دوم دوباره حمله روسیه که در این دومی بعد از درگذشت میرزای قومی و صاحب ریاض در سال 1241 42 بوده، 10 تقریبا در 12 بعد از درگذشت میرزای قومی و صاحب ریاض. بالاخره در این دومی بعد از حمله دومی سید محمد مجاهد حرکت کرد که حرکت بسیار با شکوهی و به اونطور عظیم و گسترده برای پس گرفتن این شهرها و سرکوب دولت روسیه. خب این که دیروز عرض شد، بالاخره در این جنگ منتهی شد به شکست لشکر ایران و مرگ سید محمد مجاهد که مات در مراجعت چمدن و قیزن در قزوین. خب حالا برای علتهای این را میخواستیم عرض کنیم که علت شکست چی بود. به نظر میرسه که علتهایی که دیروز ذکر کردیم، بعضیاش از سید محسن امین نقل کردیم که تفوق لشکر روسیه بر لشکر ایران بود، از داده تجهیزات جنگی او اینطور قضاوت کرد، یا قضاوت های دیگران که تبانی بین دولت روسیه و سران دولت قاجاریه صورت گرفت که تا عمدن سران لشکر که سر در آخر دربار داشتن عمدن عقب نشینی کنن و این موجب شکست شد. ولی حالا اینطور ذکر کردن، عرض کردن. ولی به نظر بنده علت اصلی این بوده که بر مجاهدین روح ایمان و اسلام حاکم نبود. برای اینکه با مطالعه مثلا ناسخ التواریخ که تاریخ قاجاریه، همونطور روزت الصفا تاریخ قاجاریه، این تواریخ که ما در دست داریم، بعضی از برادرانم نوشته بودن که شما اون 25 مطلبی که از میرزای قومی نقل کردید در فلان کتابم هست. البته خب هست، ما نخواستیم که همه کتاب را ذکر کنیم، و با هم ما در این بحث الان ما تقریبا استطرادن داریم بحث میکنیم، بحث در ولایت فقیهه. ما میخوایم که ولایت فقیه را هم از دیدگاه روایات اهل بیت علیهم السلام که بنده از اینجا استنباط کردم عرض میکنم. بعد امام رضوان الله علیه نظرش چی بود، شیخ انصاری چی میگه، نراقی در عوائد نراقی یکی از کسانی که پرچمدار ولایت فقیه به طور وسیع مولا احمد نراقیست در کتاب عوائد، نخیر این مطلب داریم بررسی کنم، باز نه خیلی مبسوط، حالا به اینجا رسیدیم خلاصه. به نظر بنده علت اصلی این بود که بر مجاهدین که در رکاب سید محمد مجاهد بودن روح ایمان و اسلام حاکم نبود، چون برای اینکه کسانی که در رکاب ایشان بودن، هرچند ایران خب مردم تکان خورده بودن همه مردم، ولی اون موقع وضع ایران طوری بوده که خانها، فئودالها هر کدام بر یک نقطه از مملکت حاکم بودن، مالک بودن، حاکم بودن، و هر کدام از اونها فوجی، افواجی در تحت سیطره خودشان داشتن. این خانه ها حرکت کردند بعد از اینکه فرمان جهاد صادر شد با فوجی که در اختیار داشتن. خب اینا هم حرکت کردند. در این تاریخ ها که ما خواندیم و مطالعه کردیم همش خانخانه، اسدالله خان از کجا آمد، نبی الله خان از کجا آمد، حی خان از کجا آمد، خانند دوله، نصرت الملک از کجا آمد، آصف الدوله از کجا آمد، تمام اینا که آمدن لقبی از القاب دارن، یا فئودال و ملاکن، یا اینکه دربار به اونها لقب‌های داده. این قبیل افراد آمدن با افواجی که در اختیار داشتن، رسم اون روز ایران این بود. خب اینا که آمدن روح جهاد، روح شهادت طلبی، فرهنگ جهاد اسلامی بر این لشکر حاکم نبود. خانها و فئودال‌ها همگی سر در آخر دربار داشتن. فتحعلی شاه هم به این جنگ مایل نبود قلبا. اینا ناچار برای فشار مردم، برای اون فرمان جهاد سید محمد مجاهد تن در داده بودن، ولی قلبا مایل نبودن. مجاهدین هم جهادشان بر اساس موازین اسلام صورت نمی گرفت. این کتابا را که مطالعه میکنیم اینطوریه، نه حمله میکردن به روستاها، زن و بچه ها را میکشتن، اموال را به غارت میبردن، به این ترتیب جهاد میکردن، نه اینکه سفارایی بشه در یک نقطه ای و مجاهدین با مردان اونها به جنگ. نوعا جنگ ها اینطور بود. در این کتاب ها که بنده نوشتم یادداشت کردم، مثلا هست که از سران کشته شدگان مناره ها میساختن مسلمان ها در دروازه اردبیل، از سران روسیه، از رؤوس اونها، از کله های اونها. خب این همون جهانگیری تیمور را به خاطر میاره، جهانگیری مغول را به خاطر میاره. موازین اسلام در جهاد غیر از لشکرگشایی و سرزمین ها را فتح کردن و سرها را به این شکل در آوردن و از سرها مناره ساختن اینجوری بود، اینجور ذکر میکنن. خب اینا خودش خیلی فرق میکنه به اون فرهنگ اسلامی و جهاد و شهادت طلبی. خب زنان و اطفال حتی نوشتن حیوانات را میکشتن، از سرهای بریده مناره ها میساختن، اینجور جنگ میکردن. خب معلوم است که اینجور جنگ که اون که بنده در کتاب جهاد نوشتم یک بحثی است که اصالت ابزار یا اصالت ایمان کدام میکرد اینا در جنگ، در جهادهای اسلامی برنده تر و مؤثر تره. ما ثابت کردیم اصالت ایمان است که در جهادهای اسلامی پیش میبره، نه اصالت ابزار. بله اون ایمان، اون فرهنگ اسلامی بر لشکر سید محمد مجاهد حاکم نبود. خب این دوم. سوم باید توجه کنید که بستیت در اون زمان برای فقهای اسلامی نبوده، که میرزای قمی در جواب مسائل مسئله 25 جواب گفت کجاست اون بستیت از برای حاکم شهر که خراج را بر وفق شهر بگیرد و بر وفق آن صرف قضات و مدافعین نماید؟ کجاست اون تمکن که سلطنت و مملکت گیری را نازل منزله قضای فی سبیل الله کند؟ نان حلوا بر زمان بردن، بر زمان راندن، نه چون حلواستی عجل الله فرجان. خب این نبودن بستیت باعث شده بود که حکومت اسلامی نبود، جو اسلامی نبود، لشکر در زیر پرچم سلطنت جمع شدند. نه در زیر پرچم جهاد اسلامی. هر یک از سران دل در گرو جلب رضایت فتلی شاه قاجار را دارند. هر یک از سران دل در گرو جلب رضایت فتلی شاه دارند. دل در گرو منصب و مقام و مال دارند. و این جهاد جهاد اسلامی نیست. در جهاد اسلامی فقط دل در گرو جلب خوشنودی خداست و عاشقانه به سوی شهادت رفتن اون هست که باعث میشه که لشکر اسلام شکست مگر خود شکست داد شکستشان که حالا این نوشتن تأثر و قصه سید محمد مجاهد هم از شکست خوردن نبود، چون برای اینکه ما تضمین ندادیم که همیشه فاتح باشیم. امام فرمودن ما مأموریم به وظیفه نه به نتیجه، ما همیشه به وظیفه مأموریم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، این در جنگ ها اینطور بوده، احدى الحسنیین میخواین یا غلبه یا شهادت، هر کدام باشه ما پیروزیم، ولی اونا اینطور نبودن. این تبلیغات بود کرده نمید، مطلبش هم جدا کرده، اون تبلیغات اونا بود. خلاصه تأثیر ایشان از جهت این نبود که ما در اینجا ما شهید دادیم، نه، تأثیر از این جهت ما یک عهدنامه ای را بستیم که سرزمین ها را واگذار کردیم به دشمن و صلح کردیم. سوریه که حاضر است بلندی های جولانی بده صلح کنه، این همیشه رویه ماست، ولی ما باید با دشمن صلح کنیم و قول بدیم که دیگه با شما جنگ نخواهیم کرد. جنگ ما پایان یافت با دادن 17 شهر به شما، یک. دوم، غرامت جنگی ما از کیسه ما به شما میپردازیم. سوم، کاپیتالیستیون ما قبول کنیم. این است قصه ایشان، قصه هر مسلمانی. میگه حضرت امیرالمؤمنین نفرمودن که در خطبه، بعضی از برادران محترم میگن چهارشنبه شما اخلاق هم میگوید، در خطبه 27 نهج البلاغه، اما بعد فان الجهاد باب منافع الجنه فتح الله لخاصه اولیائه وهو درء الله الحسن وهو لباس التقوى ودرء الله الحسن وجنته الوسيقه فمن تركه البسه الله ثوب الذل شمله البلا. آخرش داره که سمعت و این که دشمن حمله کرده از پای زن ذمیه که در پناه اسلام بوده، خلخالی داره ورده، میگه لو مات مسلمون من هازا اسفن کان جدیرن و ما کان اندی ملومن. اگر دشمن یک خلخالی از پای زن کافری که در پناه اسلام در بیاره و مسلمانی بشنوه از غصه بمیره، کان بهی جدیرن و ما کان اندی ملومن. این روح اسلامی است. خب حالا سید محمد مجاهد که مرجع برمیگرده میدیم به این که ما 17 شهرمون رو بنا دادیم و قول دادن دیگه با شما نخواهیم جنگید، مال شما باشه و غرامت جنگی را به شما میپردازیم و کاپیتالیسم رو قبول کردیم. همین دیگه، ایناست قصه، نه عجب شکست. خود قرآن داره وتلکل ایام نداولها بین الناس، یعنی ما گاهی مسلمان شکست میخورن، گاهی هم قارب. در جنگ احد ما شکست خوردیم، در جنگ بعد پیروز شدیم. قصه از این جهت نیست، ما مأموریم به وظیفه نه به نتیجه، ولی اینجا قصه از این جریانی است که برای سید محمد مجاهد بحث. اون موضوع تبلیغات هم در جای خودش. خب بالاخره حالا آیه قرآن اینه که به نظر بنده آمد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقط مثل قرح فقط مثل قوم قرح مثل و تلک الایام نداولها بین الناس. اینطوریه قرآن میگه شما محزون نباشید، نترسید، سست نباشید، ولا تهنوا، سستی به خود راه ندهید. اگر به شما مشقت رسید، به اونا رسید، به شما زد، به اونا زد، این ایام اینطوری، ولی شما در راه خودتان ثابت قدم باشید و غصه هم نخورید. مسلما غصه سید محمد مجاهد از این جهت بوده که این چنین جریانی به وجود آمد، هر مسلمانی بایستی متأثر باشه از این جریان. خب اگر راستی جو اسلامی در فضای اسلامی در جامعه برقرار بود، روح اسلامی حاکم بود، ممکن بود بازم لشکری فراهم کنیم، بازم جهادی صورت بگیره. ولی این عهدنامه و این جریان ها مسلمن هر مسلمانی را ناراحت میکنه. اون وقت در اون عبارت هایی که از روضات الصفا نقل شد، معلومه در همون زمانم از زبان همون خانها و فئودالها همون عبارت ها میگذشته که این آخونده با عبا و عمام به چه به سر ما آوردن و نمیتونن جنگ کنند و اینها هم همه میکنن دمدمه میسازند و چی هند و چی هست اون عوام کل انعام از اینا تبعید از این حرف اون زمان بوده که اینا به تر تاریخ آمده دیگه. خب اینطوریه. خب ارسلم به این که باز اینجا در تاریخ هست که کتابی هست به نام اسلام در 14 قرن. اسلام در 14 قرن از صدر اسلام تا زمان نزدیک زمان ما در هر سالی چه جریانی بوده خلاصه نوشته. در این کتاب است که بعد از اینکه جنگ پایان یافت و سید محمد مجاهد هم درگذشت و ایرانی ها به جای خودشان برگشتن، این در سال 1242 بود جنگ پایان یافت. در سال 1243 حالا روسی یه سفیری به ایران فرستاده به نام گریبایدوف. گریبایدوف در ایران سفیر از روسیه بود و از خیلی در تهران بود و خیلی از کبر و غرور مرتکب حرکات ناشایست شد. از جمله فرستاد سراغ آصف الدوله که از رجال دربار بود در اون زمان. او دو تا کنیز را چون برای اینکه در اون جنگ اول خب اسیر اونا از ما گرفتن، ما هم اسیر از اونا گرفتیم، در جنگ دوم همینطور بود، در عهدنامه قید شد اسرا را پس بدن، ایران از اونا گرفت پس اونا به ما پس بدن. در اون جنگ اول دو تا کنیز را از گرجستانی ها آصف الدوله خب آورده بود، تصرف کرده بود و از اونا هم اولادی به وجود آمده بود. این سفیر روسیه گفت که قرار شده که اسرا که برگردن تو هم باید این دو تا کنیز را برگردن به روسیه. این هرچی گفت که من از اینا اولاد دارم و اینها، خب مرزای قوینا گفته بودن که این جنگ مثل جنگ با کفاره دیگه، اسیر گرفتید میتونید اون زنها رو مثل بله. خلاصه فشار آورد سفیر روسیه و این دوتا کنیز را از آصف الدوله سفیر تحویل گرفت. بله علما گفتن نه نباید تحویل گرفت که شما آوردید و تصرف کردید اینطوری. حرف علما پیشرفت نکرد. خلاصه منظور اینه که مردم تهران جمع شدن ریختن آصف الدوله رو کشتن. این یه جریانی بود، اون حرکت اسلامی در مردم اینطور اثر گذاشت، مردم تحمل نمی کردن. ولی خب دولت اینقدر قدرت داشت و اینقدر با اونا ارتباط داشت که تلیشون نتونه جواب بده، ولی مردم این جریان ها باعث غم و غصه شد و مردن سید محمد مجاهد در نتیجه اینها بوده که عرض کرد. خب حالا باز نتیجه ای که دشمن گرفته که این بود که دشمن اولا پی برد به قدرت علما و قدرت اسلام مسلمان ها، شروع کرد به تضعیف علمای اسلام، تبلیغات علیه راه براه انداخت. در نتیجه از هر کجا که علمای اسلام عبور میکردن مردم شماتت میکردن، مسخره میکردن، خوش میدادن، سنگ پرانی میکردن، که از جمله کجاوه همین سید محمد مجاهد. خب دشمن نتیجه گرفت که باید علمای اسلام را اگر میخواد دشمن واقعا تسلط پیدا کنه بر بلاد اسلامی، باید علمای اسلام تضعیف کرد و دین تضعیف کرد، که الان هم دشمن روی این جریان کار میکنه، برای تضعیف علما و تضعیف دین کار میکنه. ولی زا دشمن باز مثلا نغمه جدای دین از سیاست را به وجود آورد که علما بله برن همون نماز بخونن در محراب ها و از سیاست از دنیا کار نداشته باشن. نغمه اسلام منهای آخوند را مثلا به وجود آورد، اینا همشان بالاخره ریشه در همین جریان ها اینا همشان داره. خب عرض کنم به این که حالا من برای خاطر این که بدانید که علمای گذشته چه می کشیدن و چقدر ما باید قدر این حکومت اسلامی بدانیم، واقعا با قوه و قدرت حفظ کنیم و آگاه باشیم از ترفنده های دشمن و جواب ترفنده های دشمن بدیم، اینجا هستم یک صفحه دو صفحه یک مقدار البته از این از کتاب که درباره اون زمان درباره فتح‌علی شاه نوشته شده بخونید تا ببینید که ناچار بودن چی بگن و اون زمان چی بوده. این عبارت ها مال حاج مولا احمد نراقی که خودش در اون جنگ شرکت داشته، در اول معراج الساده از خطر شاه ناچار این طور تعریف کنه. ببینید حالا از اونجا که همگی همت سپهر رفعت اعلی حضرت پادشاه جمجا ملایک سپاه گردون بارگاه خدیو زمان قبله سلاطین جهان سرور خواقین دوران بانی مبانی دین مبین مروج شریعت سید المرسلین طغرای زیبای منشور خلافت رونق جمال مملکت آفتاب تابان فلک سلطنت خورشید درخشان سپهر جلالت ماهی معاصر ظلم و عدوان مظهر ان الله یأمر بالعدل والاحسان خسروی که انجم با اینکه همگی چشم شده صاحب قرانی چون او در هیچ قرنی ندیده سپهر پیر با اینکه همه تن گوش گشته تنین تن تنه کشور گشای چنین نشنیده و چند تا شعر دوباره بله عدالت گستری که در چمن عدالتش سعو و باز هم پروازند در مرتع عنایتش گرگ با گوسفند دمساز از بیم سیاستش بر ری گریخته را گرگ کشان کشان به سوی شبان آورد و نسل قوی پنجه گنجش گم کرده ی آشیان را به آشیان رساند مرحمت پروری که به دوران مرحمتش فریاد به جز از مرغان چمن بر نیاید بیدادگری کس به جز غمزه معشوق نیابد فتنه در گوشه چشم خوبان به خواب و آشوب در شکن زلف بنیان زلف بوتان قرار گرفته با سیت سخاوتش دعوی جود معن و حاتم لفظی از معنا بیگانه با آواز شجاعتش قصه مردی زاد و رستم افسانه خلاصه دو سه صفحه درباره تعریف پدرشاه اینطوری. خب اینجور بوده واقعا اینجور بوده که عبارتهای خیلی عجیب خیلی خیلی عجیب کلام فرستاد خواندنه چیز. خب این چنین بوده. خب سلاطین این چنین قدرت داشتن و علما در انزوا بودن، بالاخره علما نمیتوانستن کار انجام بدن، بستیدی نبوده، حکومت اسلامی نبوده، قدرتی نبوده. الان الحمدلله تعالی بستیدی قدرتی خیلی بر ما لازم است واقعا موقعیت خودمان رو موقعیت زمان خودمان را حفظ کنیم، بدانیم که ما در چه وضعی هستیم، به این نعمت خداوند را شکر کنیم. دو سه کلمه هم موعظه از حضرت علی علیه السلام. بله بسم الله الرحمن الرحیم. کلمات بعدن انشاءالله. کلمات قصار، کلمات قصار، بله ندیدی اصرار رو ندیدی شما. کلمات قصار 142 از حضرت علی علیه السلام. بعد از نقل این کلمات در نهج البلاغه سید رضی گفت اگر در این کتاب فقط این کلمات بود برای ولو لم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام لکفا به موعظه ناجعه و حکمت بالغه و بصیره لمبصر و عبره لناظر مفکر. اینقدر این کلمات از امیر علیه السلام از لحاظ وزن جامع در کلمات قصار شماره 142. و قال علیه السلام لرجل سأله ان یعظه، کسی تقاضا کرد از حضرت که موعظه کنه. لا تکن ممن یرجو الآخرت بغیر عمل و یرجو التوبت بطول العمل، از کسانی که امید سعادت آخرت دارن بغیر عمل، از این قبیل اشخاص نباش. از کسانی که توبه را به تأخیر می اندازن با طولانی بودن آرزوها نباش. یرجی یعنی یؤخر و یرجی توبت به طول العمل. یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین، از کسانی که در گفتارش گفتار زاهدانه داره ولی عملش عمل کسانی است که افزون طلبن و رغبت به دنیا دارن کثیر. این اعطی من حالم یشبع و این منع من حالم یقنع، اگر خدا بهشان بده سیر نمی شون و اگر خداوند منع کنه قناعت نمی کنه. از اینها نباش. یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغ زیاده فی ما بقی، از آن که خدا بهش داده از شکر اون عاجزه ولی در این حال زیادت می طلبد. ینها ولا ینتهی و یأمر بما لا یأتی، نهی میکنه دیگران را ولی خودش خودداری نمی کنه، مرتکب اون منهیان میشه و یه امر امالایاتی امر میکنه دیگران را به چیزی که خودش اتیان نمی کنه. یحب الصالحین ولا یعمل عملهم یبغض المذنبین و هو احدهم. صالحین را دوست داره ولی عملش عمل صالحین نیست. مذنبین را، گناهکاران را دشمن می‌داره ولی خودش یکی از آنهاست. خب اینه، مطالعه کنید. خداوند ان شاءالله توفیق عمل به همه ما عنایت بفرماید.